من داره برای شبکه پول میسازه.
بله.
خب این 5 گیگابایت پول مثلا میشه 5 تا مثلا 6000 تومان، مثلا میشه چقدر؟ مثلا 30000 تومان. از این 30000 تومان چقدر به دختر من میرسه؟ هیچی که نمیرسه، هیچی. تازه پول اینترنت هم باید
بده دیگه.
خب بله. خیلی مسخره است. اگر ما بیایم زیر ساختار رو فراهم بکنیم، اون وقت دختر من هم دیگه میتونه هر روز پول در بیاره. بله. شاید مثلا میگن 1 میلیون، بیش از 1 میلیون ما کنشگر داریم تو اینترنت، که به معنایی که تولید محتوا میکنن. این 1 میلیون نفری که دارن تولید محتوا میکنن، در ازای تولید تو محتوا که منتج به تولید ترافیک میشه، هیچ پولی در نمیارن. فقط شرکت های مخابراتی دارن روز به روز چاقتر میشن. انقدر که میگن الان درآمدشون از شرکت های نفتی و پتروشیمی هم چند برابر افزایش پیدا کرده. خب در صورتی که این پول باید برسه به کسی که داره زحمت تولید ترافیک رو میکشه و تولید محتوا میکنه، خب شما یه دو تا چهار تا بکنید. حالا من دختر خودم که دیروز کنشگرای تولید محتوا که حساب نکردم، فقط اونایی که دارن همین الان تولید محتوا میکنن 1 میلیون نفر رو، اگر ما دقیق بدونیم 1 میلیون نفر شغل به این خوشگلی گیرشون میاد که هر چقدر محتواشون فاخرتر باشه، مخاطب بیشتر جذب کنه، هم به سود در واقع اقتصاد داخلی هست، هم تولید محتوا و ترافیک و داستانای دیگه
و درآمد دیگه و محسنات دیگه
و چقدر دیگه. حالا من اون درگاهش دیگه نشمردم. پس ایجاد اشتغال میتونه واقعا ظرف 1 سال اگه شرکت ملی اطلاعات راه بیفته به 1 میلیون برسه. شما قبض موبایلتون که میپردازید، دارید پول مثلا اینترنت رو میدید، پول آپلود دانلود دارید میدید، اون موقع دیگه پولی هم روش بهتون میدم، ما به ما به حسابتون میریزن که رقم خوب و سنگینی هم میتونه بشه. بس این یه نکته. حالا بقیه‌اشو من نوشتم ازش میگذرم. در مورد این 1 میلیون دلاری که گفتن صرفجویی ارزی میشه که امسال به 2 میلیون دلار پیش بینی میشه، خب شما هم 2 میلیون دلار هم که بگیری به هر ایرانی 800000 تومان میرسه. یعنی اگر ما 40 میلیون کاربر اینترنت رو چیز بکنیم، آره 40 میلیون کاربر فعال رو که محاسبه کردن، مثلا حالا بین اگه تا 70 میلیون هم بگیریم، بین مثلا 500000 تومان تا 800000 تومان به ازای هر ایرانی داره برای خرید اینترنت ارز از کشور خارج میشه.
بله.
این تازه غیر از منافع که خود اطلاعات به عنوان طلای نامرئی داره، که خود اونم یه بحث بسیار مفصلیه. خب این که حالا من دیگه بیشتر بری نمیپذارم به سال شما برسم. شما فرمودید شبکه شورای عالی فضای مجازی چرا کارکردش رو نداشته و کار کرد، درسته؟
بله. یعنی
ببین شورای عالی فضای مجازی وقتی تأسیس شد، یعنی در 17 اسفند 1390 حضرت آقا وقت شورای عالی فضای مجازی رو تأسیس کردن، همه شگفت زده شدیم. من خودم واقعا اون زمان مسئولیتی داشتم، واقعا شگفت زده شدم. اینکه چرا تمام نهادهای کشور دور یه میز بشینن برای فضای مجازی؟ بعضی کشورها فضای مجازیشون دارن دست نیروی مسلح، خیلی از کشورها جوریان. بعضی از کشورها دارن دست دولت، بعضی از کشورها مثلا یه کمیته جای مثلا اون زمان همه اینجوری بودن. البته الان خب تفاوتایی هم پیدا کرده. ما تو کشورمون آقا اومدن گفتن همه کشور، ببینید رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، وزیر علوم، وزیر ارشاد، از ساعت خدمتتون معاون فناوری ریاست جمهوری، فرمانده کل سپاه، فرمانده کل نیروی انتظامی، رئیس سازمان صدا و سیما، رئیس سازمان تبلیغات، همه کشور
اهمیت
بشینید دور میز، رئیس جمهور که رئیس جمهوری اسلامی در فضای فیزیکیه، رئیس جمهور در فضای مجازی هم هست، میشه رئیس شورا.
لاله.
نائب رئیس اولش میشه رئیس مجلس، نائب رئیس دومش میشه رئیس قوه قضاییه، بقیه هم که اعضای شورا 10 نفر هم متخصص مثلا فناوری اطلاعات تو شورا. اصلا یه چیز شگفت انگیز بود که ما در دنیا سر یه کار دموکراتیک خیلی بزرگ از مجلس مثلا باز رئیس کمیسیون فرهنگی، اینها یه کار خیلی سنگینه. یعنی که آقا فضای مجازی در حد فضای فیزیکی، همون تعبیر خیلی تعبیر معروفی از مقام معظم رهبری که تو جلسات قبل از شورا، قبل از تاسیس شورا گفتن، فضای مجازی به اندازه اصل انقلاب اهمیت داره. اونم در جواب رئیس جمهور وقت بود الازار که گفته بود که خب ما میایم مثلا وزارتخونه وزارت ارتباطات یه تقویتی میکنیم، یا مثلا اون شورای فناوری اطلاعاتمون یه کمی تقویت میکنه و اینا، که آقا گفتن نه این انقدر اهمیت داره. که من حالا سوال پرسیدم این اهمیت چرا از آقا نظرشون بوده، فرموده بودن که به خاطر اینکه اگر فضای مجازی رو جدی بگیرید میتونید انقلاب به سراسر دنیا صادر کنید، ولی اگر رها ولش بکنید میتونه همین انقلاب هم از دست شما در بیاره. یعنی ما توی گردنه هستیم که باید انتخاب بکنیم، یا پیشرفت یا نابود شدن، نه توقف تو همین حالت. الان شما اینجوری وایسی که دیگه بقیه دارن حرکت میکنن، از شما رد میشن. یه نمونهش بهتون بگم، کره جنوبی رو شما نگاه کنید. چون من دیدم یه جا وزیر ارتباطات گفته بود ما با چین قابل مقایسه نیستیم. قبول، آقا با چین قابل مقایسه نیستی، چون جمعیتش بیشتره، چون وسعتش فلان. قبول، حکومتش، گفتم اشکال نداره، ما اصلا با چین مقایسه نمیکنه. کره جنوبی جمعیتش 50 میلیون نفره، وسعتش به اندازه استان سمنان ماست و کمی کمتر. کره جنوبی با این جمعیت و این وسعت، ببینید گوشی سامسونگش دنیا رو گرفته، گوشی‌های دیگه‌اش مثلا فرض بکنید بادم داره، فقط سامسونگ هم نیست. تو حوزه نرم افزاری شما برید از یه کره بپرسید چه نرم افزاری استفاده می‌کنید، میگه نرم افزار کره‌ای. تا 94% دیدم از 85 تا 94% مردم کره آمارا متفاوت بوده، فقط از نرم افزار داخلی کشور خودشون استفاده میکنن. گوشیشون کره‌ایه، نرم افزارشون کره‌ایه و تو به خاطر همین معمولا هر وقت که آمار میدن سرعت اینترنت مردم کره رو میگن رتبه اول دنیا رو داره. بعد آمریکا رو نگاه میکنیم میبینیم رتبه 14 و رتبه 16 اومه. مگه مرکز اینترنت جهان مثلا آمریکا نیست؟ World Wide Web Center. مگه آمریکا خودش رو مرکز نمیدونه؟ پس چطوریه که دسترسی سرعت دسترسی کره‌ای‌ها به اینترنت سرعتش بیشتر از دسترسی آمریکایی‌ها به اینترنته، با اینکه فاصله شون اینقدر زیاده؟ چون کره‌ای‌ها از محصولات داخلی خودشون استفاده میکنن، از کاکائو چت خودشون استفاده میکنن، از موتور جستجوگر خودشون، فرمرسان خودشون، نرم‌افزار خودشون استفاده میکنن. پس سرعت و امنیت اطلاعات هم تو اون کشور به شدت افزایش پیدا کرده. خب ما با اون بیایم خودمون رو مقایسه بکنیم. شما شاید جالب باشه بدونید که ما قبل از کره یا به اینترنت دسترسی داشتیم، قبل از کره یا گوشی موبایل تو ایران اومده. من اینا رو رفتم تاریخچه‌اش در آوردم.
بله.
بله اونها ببینید چقدر از ما جلو هستن، شاید سال نوری از ما جلوترن. خب این دلیلش چیه که اونها اینقدر جلو افتادن ولی ما اینقدر عقب افتادیم؟ به خاطر اینکه پیشرفت در وابستگی نیست. شما هر چقدر در وابستگی پیشرفت بکنید در واقع پسرفت کردید. باید در استقلال و همونجوری که گفتن در واقع با تکیه به توان داخلی ما بیام این زیرساخت‌ها رو فراهم کنیم. خب ممکنه حالا بعضی از شنوندگان بگن بابا ما مثلا اونا کلی متخصص دارن، متخصص‌های درجه‌ای که دنیا هم فلان اینجوریه. آقا من میگم اینجوری نیست. متخصص ما همین الان تو ایران جوونم رو من می‌شناسم یا به صورت مخفی تو دنیا مسابقه برنامه نویسی برگزار میکنه، مدیران گوگل یکی از افتخارها و رزومه‌هاشون اینه که توی مسابقه یه رتبه آورده باشن. این تو ایران داره زندگی میکنه. من همین الان تو تهران یه تیمی رو میشناسم که داره بازی تولید میکنه میفرسته تو آمریکا میفروشه. اصلا تو ایران بازیش فروش اصلا تو ایران عرضه نمیکنه، میره آمریکا. بعد وقتا مردم میرن از آمریکایی‌ها دانلود میکنن اینجا بازی میکنن. گروه های تو ایران میشناسم که میدونید حتما دیگه خیلی از مدیران ارشد مثلا گوگل، مایکروسافت، اینها خب ایرانی ها هستن. ما اینجوری بله. نیست که تو این حوزه ضعف نیروی انسانی داشته باشیم. زیر ساختم که همین زیر ساختی که داره الان اینترنت آمریکا رو دستمون میرسونه، میتونه اینترنت خودمون رو دستمون برسونه، یه خورده تقویتش بکنیم. چند تا تو طراحی سرویس هم ما عقب نیستیم. مثلا همین کلاب هاوسی که میگن، ما قبل از کلاب هاوس من پارسال این نرم افزار روبیکا اومد کنفرانس صوتیش راه انداخت، ما هم استفاده کردیم، خیلی هم عالی بود. یا مثلا سه سال چهار سال پیش سال 97 بود، میشه تقریبا سه سال پیش من یادمه که بیسفون اومد کنفرانس صوتیش برای اولین بار تو دنیا راه اندازی کرد، با روی پروتکل های خودش هم راه اندازی کرد، سرتیفیکیت های امنیتیش بی پی عنوانش بود راه اندازی کرد و واقعا با کیفیت عالی. ما چند یه گروه اونجا راه انداختیم، حدود 500-600 نفر عضو، با هم چت صوتی میکردیم و خیلی همین چیز که الان اومدن یه تیکش گذاشتن مثلا به برنامه‌ای باش تولید کردن.
بله.
یعنی یه کپی ناقص از این، چون اونجا میشد کامنت بذاری و کلی کارهای دیگه هم بکنی. خب در صورتی که این اون امکانات هم نداره. ولی چرا اون مورد توجه قرار نمیگیره، این یکی مورد توجه قرار میگیره؟ این چراییش خیلی مسئله است. من تو سه کلمه خلاصه میکنم که دیگه حالا
بله خواهش میکنم.
جهل، پول و سیاست.
جهل و پول و سیاست.
بله.
عجب. آیه دکتر سلطانی باش
جانم
عذرخواهی میکنم، صحبت های جناب آقای مؤمن نسب رو شنیدید.
بله استفاده کردیم خیلی.
حالا واقعا این جهل و پول و سیاست چقدر نقش داره در این شرایطی که ما درش داریم به سر میبریم؟ شبکه ملی اطلاعاتمون هنوز نتونسته کامل بشه.
ببینید من یه کلان تحلیل میخوام بگم و قطعا این موضوع هم ذیل اون خیلی فرمایشات بجا و دقیق و عمیقی بود.
بله.
من اساسا معتقدم که این نظام سلطه‌ای که در دنیا هست همه در واقع برنامه‌های خودش رو بر اساس همین چیده که یک تعداد کشور مرکزی که در واقع آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی باشه و بقیه رو به هر شکلی که امکان داره تبدیل کنه به کشورهای وابسته و پیرامونی خودش.
بله.
و ابزارهای سلطه خودش رو هم به صورت سخت و نرم همه جا با تجربه اقتضای اون کشور داره پیش میبره. من آنچه که در کشور خودمون هم میبینم دقیقا همین سه مؤلفه این کلان تحلیله میشه در واقع اپلای بشه رو ایران. ما اساساً بعضی وقتا جاهلیم نسبت به آنچه که در کلان داره در خصوص ما اتفاق میفته. و نکته بعدی هم اینه که من احساس میکنم که یک سری گروه های زینفوزی هم این وسط هستن که نفعشون در اینه که این در واقع شبکه وزیر ساخته محقق نشه.
درست.
و اینها در بدنه حاکمیت نفوذی دارن، اینها در بعضی از سیاست ها حتی تصمیم سازی و سیاست سازی میکنن و ما نباید از اینها غافل بشیم، همون مؤلفه پولی که گفته شد. نکته بعدی هم اینه که من در سطوح عالی تصمیم گیری خیلی جاها میبینم که نظرات کارشناسانی مثل همین های دکتری که در خدمتشون هستیم و بحثای خیلی خوبی دارن، اینها کنار گذاشته میشه. یعنی بحث کارشناسی و فنی که ناظر به هم اطلاعات دقیق هست و هم ناظر به منافع کشور و مردم هست، به واسطه اون ملاحظات سیاسی که گفتم خدمتتون و بعد بله. ملاحظات اقتصادی، متاسفانه این بحثا و تصمیمات کارشناسی کنار گذاشته میشه. من آنچه که به نظرم میرسه، ما اگر بتوانیم همین شورای عالی فضای مجازی و اعضای حقوقی که هستن، ما بین اینها اگر یک همگنی در واقع راهبردی بتونیم ایجاد کنیم، یعنی به عنوان مثال خیلی صریح بگم خدمت،
خواهش میکنم،
اگر دولت بعد یک دولتی باشه که تفکراتش و نگاه کلانش نسبت به هم موضوعات بین المللی و هم موضوعات داخلی در راستای تقویت داخل و در راستای مستقل کردن و خودکفا کردن خودمون باشه و از این طرف وجه کارشناسی امر رو تقویت کنه و پررنگ تر کنه، من به نظرم این پروژه میتونه تبدیل بشه به یک پروژه که خیلی زودتر از اینها، که حتی زودتر از آنچه که فکر میکنیم محقق بشه. و یکی از موضوعاتی هم هست که به محض این که هر مرحله و هر گامی جلوتر میره، خود مردم مزایای این رو خواهم فهمید. یعنی شما الان فضا رو میبینید خیلی مسموم کردن، خیلی از مردم رو دارن میترسونن، بعضی همون افرادی که گفتم در واقع منفعتشون در وضع فعلی از چه منفعت سیاسیشون چه منفعت اقتصادیشون. مثلا به عنوان مثال میگن آقا اینا میخوان کشور رو کره شمالی بکنن، یعنی قطع دسترسی مردم نسبت به دیتاهای بین‌المللی و سرویس‌های بین‌المللی و در داخل باشه و همه چیز تحت کنترل و یک اینترنت محدود، در حالی که اصلا اینجوری نیست. مردم آنچه که نیاز داخلی هست و میتوان در داخل فراهم کرد رو خواهند داشت و اگر احیانا سرویسی یا دسترسی به خارج هم داشته باشن با همین شبکه اینترنت بازم اونو خواهند داشت. میخوام بگم این در واقع فضاسازی ها و غبارآلود کردن صحنه کمک میکنه به اون گروه های زینفوس که سیاستگزار رو تحت فشار قرار بده که مانع تحقق این کار بشه. و من امیدوارم که با همین سه مؤلفه که آقای مومن اسد فرمودن من هم عرضم رو تمام کنم، این مؤلفه رو ما اگر بتوانیم در راستای منافع مردم و کشور هدایت کنیم، من مطمئنم که این اتفاق به زودی زود اتفاق خواهد افتاد و مردم هم در واقع طعم شیرین این خودکفایی رو خواهند چشید.
یعنی آقای دکتر باید بمونیم که دولت بعدی بتونه این اراده،
من شخصا امیدی ندارم در این دولت این اتفاق بیفته و بله. یا حتی پیشرفت قابل توجهی داشته باشه.
بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید. نمیخوام معطلتون بکنم ولی به هر حال ممنونم که لطف کردید و با ما همراه بودید. انشالله که دقایق پایانی برنامه هم همراه ما باشید، نکته‌ای که بگید برای ما قابل توجه خواهد بود. تشریف داشته باشید، آقای مومن نسب هم مطالبش رو جمع بندی بکنن بعد در خدمتتون باشید. خب آقای مومن نسب، شبکه ملی اطلاعات پایدار هست دیگه، به نفع مردمه دیگه. خب چرا این چیزی که به نفع مردمه و پایداریش هم اثبات شده اینقدر باید به درازا بکشه؟ یعنی باز بحث حاکمیتی و عدم سیاست واحده.
آقای دکتر خیلی دقیق گفتن. بله، در واقع وقتی که مسئولین امر به کاری که برش مسئولیت دارن باور نداشته باشن، مثلا حدودا فهم کنم 15-16 روز پیش 20 روز بلد. پیش نرم افزار داخلی گپ که مخاطب بین المللی هم داره، شبکه اجتماعی گپ، دوچار اختلاف اصلا فیلتر شد، یعنی اصلا بالا نیومد، یه روز کامل بالا نیومد. چند صد بیش از 1,000,000 عضو داخلی و چند صد هزار تا خارجی اینجا معطل موندن تا این نرمزا بالا بیاد و وقتی هم بالا اومد واقعا دیگه آبروی براش نموند، یعنی خیلی اصلا نرمزا پاک کردن رفتن جای دیگه، به راحتی دیگه نمیشد اینا رو برگردونی و ضربه سنگینی به این نرم افزار خورد. حتی یه عذرخواهی خشک و خالی هم نشد. ایشون خود مدیر نرم افزار اومد اعلام کرد که روی اپراتورها روی شرکت ارتباط زیرساخت ما اختلال داشتیم و آی پی آی منو بستن، رسما گفت منو فیلتر کردن و من مجبور شدم الان بردم سرور رو تو خارج از کشور تا دیده بشه. اون وقت بعد از 24 ساعت هم هنوز دچار اختلال بود. من دیروز با ایشون صحبت میکردم، میگم من نفسم بریده شده، به هر جایی که فکر کنی نامه زدم، تماس گرفتم، خواهش کردم، گریه، التماس، آقا این بلا رو سر ما نیارید، داریم نابود میشیم، ریکوستامون یکی در میون داره جواب میگیره اینها، ولی هیچ کس به من جواب درستی نداد. خب اون وقت خب ما ندیدیم حتی یک بیانیه اطلاعی توییت همین هم کاری که میکنه وزیر اون یه در رابطه با این مسئله منتشر بشه، آقا بگم یکی بیاد بنده خدا خسارتش جبران بکنه، یکی بگی چرا یه اتفاق افتاد، یکی یه تضمین بده که دیگه نیفته، هیچ. ولی یه اختلالاتی ظاهرا توی یک نرم افزاره بسیار کم مخاطب تازه به دوران رسیده خارجی در ایران اتفاق افتاده، نامه بزن و تا برو هیئت دولت و این همه سر صدا درست بکن، آقا آدم شک میکنه. مدیر آیگپ یه دفعه تو همین صدا سیما اومد، تا اونم تو همین سالن هم بودیم در هم رادیو گفتگو صحبت میکرد، ایشون میگفتش که آقا من رفتم شریک خارجی پیدا کردم که ارز وارد کشور بکنم، سرمایه گذاری بکنه، تو مجموعه وزارت ارتباطات اومدن شریک منو خواستن، بهش گفتم اینا قرارداد نبندی ما هیچ تضمین نمیدیم و فلان و فلان، ترسوندنش اصلا فراریش دادن. آقا ما اینو کجا باید ما اینو مطرح بکنیم؟ یعنی به جای اینکه برن خودشون تسهیلگری بکنن که در واقع سرمایه‌گذاری خارجی بیاد اینجا سرمایه‌گذاری بکنه تا این پیشرفت بکنه، میرید ببینید این تا این وضعیت و این نگاه وجود داره، ما نمیتونیم در مورد پیشرفت نرم افزاری داخلی دقیق صحبت بکنیم که گفتن دولت بعد و اینها، چون واقعا من خیلی وقتا میشم با خودم تکرار میکنم اینا نمیفهمن که دیگه نگم خائن، ولی دیگه کار به جایی رسیده که اگه بگم نمیفهمند یعنی من نمیفهمم. خب بله. این کار غلطیه، یعنی چرا باید واقعا تو کشور ما این اتفاق بیفته؟ گفتم جهل پور سیاست جهل، خیلی از مردم در جهل نگه داشته شدن. مثلا فرض بکنید همینجوری که گفتن یه دفعه تا یکی بحث شبکه ملی اطلاعاتی رو مطرح می‌کنه، حتی در سطح رهبر انقلاب یه عده میان میگن بله میخوان دور کشور رو دیوار بکشن، یه عده میگن نمیدونم میخوان فیلترینگ رو افزایش بدن، یکی میگن سرعت اینترنت میخواد کاهش بده، یکی دیگه میگه میخوان شنودتون کنن مردم، دیگه هر چی بفرستید اینا میبینن و میخونن و اینا. خب در صورتی که همش دروغه، اگه کسی بخواد شنود بکنه که همین الان شما دارید از اینترنت همین کشور استفاده میکنید، یا از همراه اول یا یارسل یا رایتر یا هر جا اینا، خب تو همین کشور هم اطلاع شما قبل از اینکه برسه به خارج تو همینجا بالاخره از زیر ساخت مخابراتی ما رد شده. اگر بخواد نمیدونم زمینی که مردم هم براشون این چیزا اگه مهم بود الان رو گوشی هر کسی نگاه کنه یکی دو تا نرم افزار ایرانی هست، یا دیجی کالای هست، کاف بازاری هست، نمیدونم اینا همشون ایرانی هست دیگه، خب هم دسترسی ها اینا هم دارن دیگه. و خود شبکه داخلی هم همینجوری، مثلا شما نگاه کنید روبیکا 44-45 میلیون نفر دانلود کردن، 32 میلیون نفرش فعالن که نمیدونم حدود 16-17 میلیون تا هر روز چک میکنن اینا، عددی که میدن خب این عدد بزرگیه، وقتی 44-45 میلیون دانلود میکنن و نصب میکنن یعنی براشون اون چیزی که شما دارید تلقین میکنید وجود نداره که مردم اعتماد ندارن. یا مثلا فرض بکنید که تلگرام هاتگرام، اگه یادتون باشه تلگرام که فیلتر شد، وزیر اطلاعات تو جلسه گفت تلگرام هاتگرام مال ماست، این جمله ایشون بود دیگه، که تا قبل از اینکه ایشون بگه 1 میلیون دانلود شده، وقتی ایشون گفت تا 37-8 میلیون دانلود پیش رفت. من بگم مردم این چیزا، ولی خب رسانه ها دارن تلقین میکنن، رسانه کارش اینه انقدر یه دروغی رو میگه که خود اون کسی که دروغ گفتن باورش بشه. نکته بعد اینه که جهله پس با خیلی مهمه، مردم نمیدونن چی ندارن که بخوانش. بله. مثل اون نفت که نمیدونن چی انگلیس داره میبره که بگن آقا این به ما برگردون، یکی بلند شد تو 4 سال مطرح کرد چرا این فاضلاب، چون اونا میگفتن به درد نخوره دیگه، چرا فاضلاب ما رو میبرن همینجا از بینش نمیبرن، چرا از هند کارگر میارن، چرا به خودمون یاد نمیدن، از این چیزا سوالی که مطرح شد تهش شد ملی شدن صنعت نفت. ما ملی شدن صنعت اینترنت و فناوری اطلاعات رو هم باید با همین مسائل و همین روشنگریای خوبی که الان تو رادیو داره انجام میشه، و ای کاش صدا سیما تو شبکه‌های پربیننده هم این کارا رو انجام بده، پربیننده تر رادیو گفتگو هم رابطه خیلی نخبگانی و عالیه، ولی مثلا تو شبکه 3 شبکه 2 شبکه 1 این مدام گفته بشه، مردم بفهمن چیو ندارن، اون وقت خودشون مطالبه میکنن، استارتاپ ها بفهمن که چه پول سنگینی میتونستن داشته باشن، میتونستن جای زاکربرگ و استیو جابز و اینا با اون اندازه ها مثلا پول داشته باشن ولی الان ندارن، خب قطعا مطالبه میکنن. جهل پول هم چیه؟ ببینید یه سری واسطه تو کشور هستن که همین 2 میلیارد دلار رو در واقع دارن جمع میکنن، در واقع دلالی میکنن، دلالی ترافیک میکنن. بله. اینترنت خارجی رو میارن تو ایران میفروشن. خب اینا طبیعتا مثل کسی که داره صنایع کشاورزی از خارج خارج میاره حتما دشمن کشاورز داخلی
میشه.
هر کاری میکنه که این روش نکنه. اینا هم دقیقاً همین جورن، میدونن اگر که ما رینگ داخلمون را بیفته و اطلاعات اصلی خارج نشه و نیاز به ترافیک بین الملل نداشته باشیم و اینا درآمدشون به شدت کاهش پیدا میکنه. طبیعی است که از اون میلیارد دلاری که دارن در میارن چند میلیارد تومان هم تو ایران خرج بکنن تا هر کی گفت شبکه ملی اطلاعات خوب است و فلان است و اینا درش دهنشو گچ بگیرن.
بله
همینجوریه. اوه که طبیعیه. خب اینا هم دارن زحمت خودشونو میکشن که میبینی که متاسفم بگم که وزارت ارتباطات، شرکت ارتباطات زیرساخت به عنوان شرکت انحصاری واردات و توزیع ترافیک اینترنت در داخل کشور، چون خودش 37% هم باز دوباره شریک تو درآمد اینترنت کشور، تو این ماجرا هم خب شریکه، طبیعتاً اونم دلش نمیخواد این پول سنگین رو از دست بده که حالا من بیشتر بازش میکنم. و بعدش سیاست رو هم حالا من تو دو سه جمله بگم. وقتی توی فضای مجازی بتونی تو دو تا پیام دروغ، یکی رو بکنی آیت الله قتل عام، یکی رو بکنی منجی ایران، یکی رو بکنی دلار 5000 تومانی بدبختتون میکنه مردم، یکی رو بکنی دلار پایین میاد، یکی رو بکنی نمیدونم قهرمان. ببینید یه شهید و جلاد جلوه بدی، یه جلاد و شهید جلوه بدی تو همین تروریست عملیات تروریستی، وقتی تو فضای مجازی بشه به این راحتی شستشوی مغزی داد، خب اون کسایی که برنده این میدان به هم ریخته هستن، یعنی کسایی که از این آب آلوده دارن ماهی میگیرن، طبیعتاً دلشون نمیخواد آب شفاف بشه.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر سلطانی وحش.
بله خدمتتون.
من علاقمند هستم از اتحالی جنبندی از موضوع داشته باشید و مطالبی که گفته شد واقعا همه به درستی بیان شد و ما منتظر هستیم انشاءالله شبکه ملی اطلاعاتمون هر چه زودتر کامل بشه، مردم دسترسی داشته باشن، از مزایا و فواید اون بهره‌مند بشن و دست واسطه ها و دلال ها و این سیاستگران به هر حال سیاس هم کوتاه بشه.
سوداگران مرگ.
مرگ بله. بفرمایید خواهش می‌کنم.
من از پایانی خودم رو به عنوان یک راهکار میخوام خدمتتون ارائه بدم تا جریان مطالبه گر، چه جریان مردمی، چه جریان نخبگانیش، چه جریان رسانه‌ایش بتونه با مطالبه این در واقع فرایند تحقق این شبکه ملی رو هم تسریع کنه و هم تسهیل کنه.
بله.
نام ببرم و اون بحث شفافیت هست.
بله.
ما اگر بتوانیم هم در حوزه سیاست گذاری، هم حتی در بحث ساختارش، هم کارگزارش و هم بحث برنامه ریزی مطالبه شفافیت بکنیم از نهادهای زیرفت و این فرایند یک فرایندی بشه که برای حداقل نخبگان و کارشناسان هم فرایند شفافی باشه، مطمئن باشید خیلی از این اتفاقاتی که جناب دکتر مومن اثر فرمودن اصلا رخ نمیده.
بله.
چرا که اون موقع علنی میشه، چرا که دستای پشت پرده گروه های زینفوز و زیرفشاری که برای در واقع سیاست گذار سعی میکنن تعیین تکلیف کنن و پولهایی که جا به جا میشه و بحث در واقع ناآگاه نگه داشتن مردم، همه اینها علنی میشه و عملا امکان این در واقع بازی ها دیگه برایشون وجود نخواهد داشت. من احساس میکنم اگر رسانه ملی و گروه های نخبگانی و کارشناسی و مردمی این بحث شفافیت رو در این موضوع بتونن مطالبه کنن و فشار بیارن به نهادهای در واقع زیرت، خیلی از مسائل این حوزه قابل حل خواهد.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سلطانی وحش که لطف فرمودید در این برنامه حضور پیدا کردید به صورت تلفنی. من از شما سپاسگزارم و از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. من شما به خدای بزرگ میسپارم. ممنون از فرصتی که در اختیار بنده قرار
داد. خیلی متشکرم آقای دکتر مومن نسب، عرض تشکر و سپاس از شما هم که در استودیو حضور پیدا کردید و مهمان ما بودید. خیلی متشکرم. از شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم که تا به این لحظه با ما همراه بودید. خدا نگهدار. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر همیهنان عزیز. با افتخار از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم و به حمد الله از ساعت 14
بخش دوم برنامه‌های این شبکه رو آغاز کردیم. قراره که به مدت 8 ساعت تا ساعت 22 با این بخش در کنار شما عزیزان باشین. من سید محمد عطری همراه هستم با حسین سلطانی تهیه کننده، مرتضی نظری هماهنگی پخش، و امروز هم طبق معمول روزهای که در خدمتون هستیم سرکار خانم معصومی رات صدا بردارمون هستند. امیدوارم که همراهیتون رو از ما دریغ نکنید. همکنون ساعت 14:24 هست. کم کم داریم نزدیک میشیم به 14:25 و طبق معمول میان برنامه عشق علیه سلام رو همکارانم آماده پخش کردند. موضوعش مقام امامت هست. انشاءالله که با ما همراه باشید. صدای ما را از شبکه رادیویی گفتگو همچنان روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz میشنوید.
یا علی نام تو بردم، نه غمی ماندم نه همی، به ابی انت و امی.
یا علی گفتیم و عشق این بار با نهج البلاغه آغاز شد، آغازی عاشقانه برای اهل انتظار، عاشقانه برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری.
عشق علیه السلام،
عشق علیه السلام پژوهشی است نوین از نهج البلاغه با رویکرد مهدوی به روایت مهدی رستمی.
هنگامی که پروردگار ابراهیم او را به آزمایش های آزمود و او تمامی را کامل کرد، خداوند فرمود همانا تو را برای مردمان امام قرار می دهم. ابراهیم گفت و از فرزندانم. خداوند فرمود پیمان امامت من ستمکاران را نخواهد رسید.
و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمين.
امامت عهد و پیمانی است از سوی آفریدگار پروردگار و مقامی است بس خاص که لازمه آن درک جنبه‌های گوناگون نفس و کشف ابعاد مختلف وجود در ساحت عبودیت و سجود است. مقامی آنچنان تابع شرایط دشوار و آزمایش و ابتلا تا رسیدن به بصیرتی از جنس عصمت که منوط و مربوط است به جعل و نسب خداوند الرحمن. آنچه که در باره اصالت مهدویت مطرح میشه، خیلی اوقات نگاه میکنیم که اهل تفسیر در سوره مبارکه بقره آیه 124 استناد میکنند و این آیه گواهی چند نکته اساسی و بلکه تاریخی رو داره. یکی این که اولا خداوند از آزمایش عبور میده آن فردی رو که باید به مقام امامت برسه، یعنی او از آزمایش هایی سربلند بیرون آمده که مقام امامت به او تعلق میگیره و این مقام مقامی نیست که ما در روی زمین توسط یک شورایی بتوانیم او رو ایجاد بکنیم، در حالی که خداوند این حق رو مختص خودش میدونه. ببینید اگر از من مثلا پرسیده بشه که خداوند چند تا حق رو مختص خودش میدونه، میگم اولا حق حمد و ثنا، حق ستایش تنها مخصوص آفریدگار پروردگاره و ما اجازه نداریم این ستایش و این حمد رو متوجه دیگری بکنیم و همه ما میبینیم که در قرآن میآموزند خداوند به ما و اهل زمین که حمد و ثنا متوجه خداست. دیگری حق امامته که خداوند تفویض میکنه و اون مقام امام رو به کسی از بندگانش که اهل تقواست و اهل پرهیزکاریست عطا میکنه. برای همین هم ما میبینیم که آیه سوره مبارکه بقره آیه 124 داره درباره یک فرایند و یک طی شدن مسیری سخن به میان میاره، یعنی امامت عهد و پیمانی است از سوی آفریدگار پروردگار و مقامی است بس خاص که لازمش یه سری شرایط داره، احراز هویتی داره که از جانب پروردگار اون طی شده و اون علم الهی به اون مسئله احاطه داره و لذا از ناحیه علم خدا و قدرت خداست که تجلی پیدا میکنه. و از همه مهمتر اینه که امام مقام عصمت داره، آنچنان که در شأن نزول اهل بیت پیامبر آیه عصمت نازل میشه ما میبینیم که بحث عصمت جزء شاکله های تشخیصی است که خداوند برای دیگران قرار میده که اون کسی رو که امام میخوانید دارای چه خصوصیاتی است و او چه ویژگی هایی داره که وعده خدا رو میتواند در زمین محقق بکنه. از این بابت که بحث اصالت مهدویت مطرح میشه.